بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس الرابطه با حج به اینجا رسید که عرض شد که احرام شرعی با تلبیه حاصل میشه. تا تلبیه گفته نشه شخص شرعا محرم نیست و ارتکاب محرمات احرام برای او بلا مانع هست، حتی اگر عقد الاحرام بسته باشد. عقد الاحرام یعنی این که بعد از غسل احرام و نماز احرام انشاء میکنه شروع در حج را، این میشه عقد الاحرام. یا برخی فرمودن که ملتزم می شود به ترک محرمات احرام، این میشه عقد الاحرام. یا طبق نظر سوم عقد الاحرام اینه که انشاء میکنه تحریم محرمات احرام را بر خودش، هر چه معنا کنی عقد الاحرام را، چه اون معنایی که ما عرض میکنیم وفاقا لسید زنجانی که عقد الاحرام یعنی انشاء شروع در حج یا عمره، که تلفظش اینه که میگه اتمتع بالعمرت الالحج یا اعتمر عمرت المفرده، یا بگیم عقد الاحرام عبارت از التزام به ترک محرمات احرام که نظر مرحوم آقای گلپایگانی بود، یا اون نظر سوم که نظر مرحوم آقای صدر بود که میگه ما عقد الاحرام یعنی انشاء تحریم محرمات احرام علی النفس، بر خودم حرام کردم محرمات احرام را، که این بحث مفصلش گذشت. عقد الاحرام رو به هر معنایی که بگیریم، این تا تلبیه به دنبالش نیاد محرمات احرام شرعاً بر این مکلف حرام نمیشه. روایت هم داریم، در روایت صحیحه داریم رجل عقد الاحرام ولم یلبه فواقع اهله قال لیس علیه شیئان. در حج قران غیر از این که با تلبیه انسان محرم می شود، با اشعار یا تقلید هم می تونه محرم بشه. به جای تلبیه شطوری را که همراه خودش برده اشعار بکنه، یعنی زخمی بکنه که خونش بیرون بزنه. حالا مثلا کوهان شطور را مقداری زخمی میکنه با چاقو، و خونالود میشه، اسم میشه اشعار، اشعار البدنه. با همین کار این حاجی در حج قران محرم میشه. و یا تقلید بکنه، تقلید اختصاص به شتر نداره، در گاو و گوسفند هم هست، چیزی را به گردن گاو یا گوسفند یا شتر میبنده به عنوان این که این گوسفند مثلا قربانی این حج من هست. قلاده‌ای در گردن این گوسفند مثلا قرار میده، ولو یک پارچه ببنده، یک نخ ببنده دور گردن این گوسفند مثلا، به عنوان تقلید الهدی میشه محرم. در صحیحه معاویه ابن عمار داره که یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء: التلبیه والاشعار والتقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. در صحیحه دیگر معاویه ابن عمار هست: الاشعار والتقلید به منزله تلبیه، اشعار و تقلید به منزله تلبیه هست. سید مرتضی در انتصار ادعای عجیبی میکنه، میگه ممن فردت الامامیت به القول به وجوب تلبیه و اندهم ان الاحرام لا ينعقد الا بها لان ابا حنیفه و ان وافق في وجوب التلبيه فعنده ان الاحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهادي. میگه ابو حنیفه گفته تقلید هدی سبب احرام است، ولی مذهب امامیه این رو قبول ندارد. بعد دلیل خودش رو این قرار میده که میگه دلیلنا الاجماع ولأنه اذا لبا دخل فی الاحرام بلا خلاف ولیس کذلک اذا لم یلبه. اگر تلبیه انسان بگه یقینا محرم میشه، ولی اگر تقلید بکنه هدی را یا اشعار بکنه هدی را معلوم نیست محرم بشه. ولذا ما میگیم که احرام لا یتحقق الا بالتلبیه، در حالی که طبق روایات ما صریحاً احرام با یکی از سه چیز منعقد میشه: التلبیه والاشعار والتقلید. ثلاثه اشیاء توجب الاحرام: الاشعار والتقلید والتلبیه. ابن ادریس هم در سرائر شبیه همین مطلب سید مرتضی رو بیان کرده. اول میگه که القارن ینعقد احرامه بالنیه و انزمام التلبیه او الاشعار او التقلید مخیر فی ذلک. اول میگه که در حج تمتع و حج افراد تنها با تلبیه انسان محرم میشه، اما در حج قران مخیر انسان، میتونه با تلبیه محرم بشه، میتونه با اشعار محرم بشه، میتونه با تقلید محرم بشه. اولی رو میگه، بعد میگه و ذهب بعض اصحابنا الى انه لا ينعقد الاحرام في جميع انواع الحج الا بالتلبیه و هو سید المرتضی. ولی سید مرتضی گفته در هیچ حجی بدون تلبیه نمیشود محرم شد، باید با تلبیه محرم بشوی. و بهی اقول، نظر من هم همین هست، لانه مجمع علی و الاول اختیار شیخنا ابی جعفر طوسی، اون صدر مسئله نظر شیخ طوسی بود، نظر من نبود. نظر من همون نظر سید مرتضی. خب اشکال به این دو بزرگوار اینه که شما میگید ما دلیل نداریم بر این که با اشعار یا تقلید احرام محقق میشود. این روایاتی که هست که خبر واحد هم نیست، خبر مستفیض هست، چون هم صحیحه معاویه ابن عمار بود، ثلاثت یوجب الاحرام ثلاثت و اشیا، هم صحیحه عمر ابن یزید هست، من اشعر بدنته فقد احرم و این لم یتکلم بقلیل ولا کثیر، و هم در روایت محمد حلبی هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تجلیل الهادی و تقلیدها فقال لا تبالی ای ذالک فعلت. برفرض را خبر واحد هم باشه، خب خبر واحد رو ما که قبول داریم در این موارد متعارف، حالا به هر حال این کلام سید مرتضی و ابن ادریس تمام نیست. از ابن حمزه و ابن براج نقل شده که اینا گفتن ما قبول داریم اشعار یا تقلید سبب احرام هست در حج قران، ولی برای کسی که عاجز هست از تلبیه، بدل اضطراری است در حج قران، تقلید یا اشعار جایی مشروع است که تلبیه ممکن نباشد. خب اینم خلاف اطلاق این روایات هست که فرمود ثلاثت و اشیاء توجب الاحرام، التلبیه و الاشعار و التقلید، یا در صحیحه دیگر معاویه ابن عمار بود که الاشعار و التقلید به منزلت تلبیه. خب این ظاهرش اینه که بدل اختیاری است برای تلبیه، نه بدل استراری. این مطلب رو به مرحوم شیخ هم نسبت دادن که شیخ گفته که اشعار یا تقلید بدل استراری تلبیه هستن، برای عاجز از تلبیه مشروع است که با اشعار یا تقلید هدی محرم بشود. ولی ما در خلاف و در مبسوط دیدیم نه، ایشون هم مثل مشهور قائل به تخییر هست، نه از باب بدل استراری، اختیاراً جائز می داند که در حج قران انسان تلبیه را نگوید و به جای تلبیه اشعار هدی بکنه یا تقلید هد بکنه و محرم بشه. این یک مسئله که طبق این نصوص که ما داریم در حج قران، یعنی حجی که حاجی سوق هدی می کند با خودش، در اون حج مشروع است انسان با اشعار هدی یا تقلید هدی محرم بشه. بعضی از فقها مثل صاحب عروه فرمودن که ما قبول داریم با اشعار یا تقلید در حج قران انسان محرم میشه، ولی بعد از این که محرم شد تکلیفاً واجب تلبیه بگید. محرم شدنش وضعاً با همون اشعاره یا تقلید هدیه، ولیکن یک واجب نفسی هست و اون این است که تلبیه بگه بعد از اشعار یا تقلید. صاحب کتاب مرتقا الالفقه الارغاف الحج هم همین نظر صاحب عروه رو پذیرفتن و از علامه در قواعد این مطلب نقل شده و از صاحب مراسم هم نقل شده. چرا تلبیه واجب نفسی باشه؟ استدلال کردن گفتن چون اطلاقاتی داریم امر به تلبیه میکنه. خب این روایات که شما خوندید میگید با اشعار آدم محرم میشه، قبول، اما نگفت که تلبیه نگید. روایاتی که امر میکنه به تلبیه در میقات اطلاق داره، روایات میگه در میقات تلبیه بگید. فاذا استوت بک البیداء فلبه، در میقات باید تلبیه بگویید، اطلاق داره. که قبلا اشعار کردید حج را در حج قران، یا تقلید کردید حج را در حج قران یا نکردید. این استدلال ناتمامه. چرا؟ برای که اطلاق این تعبیر در صحیح معاویه بن عمار این بود که الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه، تنزیل کرد اشعار و تقلید را منزله تلبیه اطلاق داره، هم حکم وضعی رو میگیره هم حکم تکلیفی را. ظاهرش این است که اشعار و تقلید حد نازل شده منزله تلبیه فی جمیع الاحکام، هم از نظر حکم وضعی با اشعار حد یا تقلید حد در حج قران انسان محرم می شود، و هم از حیث حکم تکلیفی مجزی اکتفاء به این اشعار یا تقلید. این که ما ادعا کنیم قدر متعقل از این تنزیل، تنزیل به لحاظ حکم وضعی است، خب این خلاف اطلاق الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه است. میدونم به منزلت تلبیه هم یعنی نازل منزله او شده در احکام دیگه، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، اطلاق داره دیگه. اطلاق دلیل خاص مقدمه بر عموم عام. عموم عام امر میکرد به تلبیه در میقات، قبول، ولی اطلاق دلیل خاص آمد گفت که الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه، بدل قرار داد برای تلبیه. اطلاق بدلیت میگه که این بدل است از تلبیه، سواء فی الحکم الوضعی او فی الحکم التکلیف. بله ممکنه این آیون که قائل به وجوب تکلیفی تلبیه بعد از اشعار و تقلید هادی به موثقه یونس ابن یعقوب استدلال بکنن. در موثقه یونس بن یعقوب اینجوری اومده: قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد اشتریت بدنتن فکیف اصنع بها؟ فقال انطلق حتی تأتی مثل شجره فعفظ علیک من الماء ولبس ثوبک، اول غسل کن بعد لباس احرام بپوش، ثم انخها مستقبل القبله، این شطور خود را مستقبل القبله روی زمین بخوابان، ثم ادخل المسجد فصلی، داخل مسجد و شجره بشو نماز احرام بخون، ثم افرغ بعد صلاتک، بعد از نماز احرام فرض الحج یا فرض العمره بکن، همون عقد الاحرام که ما میگفتیم فرض الحج بکن، یعنی انشاء کن شروع در حج یا عمره را، ثم مخرج الیها، از مسجد بیا بیرون، فاشعرها من الجانب الایمن من سنامها، از طرف راست کوهان شتر او رو اشعار کن، یعنی با شمشیرت زخمیش بکن تا مقداری خون بیاد، علامت قربانی کردن این شتر هست که این برای قربانی شدن آماده شده. ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلب. بعد از اشعار این شتر به سمت بیداء بعد از مسجد الشجره حرکت کن و تلبیه بگو. و گفته میشه که این در خصوص اشعار و تقلید امر کرد به تلبیه، این دیگه اطلاق عام نیست. یه وقت اطلاق عام هست، اطلاقات عام میگه که تلبیه لازم است در حج و عمره. خب اونجا میاد میگید که روایت خاص میگه الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه، اطلاق تنزیل میگه به لحاظ حکم تکلیفی هم اشعار یا تقلید نازل منزله تلبیه شده، به لحاظ حکم تکلیفی نازل منزله تلبیه شده، یعنی مجزیست در مقام امتثال حکم تکلیفی، نیاز به تلبیه نیست. ولی این موثقه یونس بن یعقوب در خصوص اشعار و تقلید امر کرده به تلبیه بعد الاشعار و تقلید و ظاهر امر وجوبه. شاید دلیل صاحب عروه این باشه. مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایت قابل استدلال بر وجوب نیست، چون در سیاق مستحبات. وقتی یک خطابی داشتیم عمده اوامرش استحبابیه بود، بعد یک امری هم داشت که نمیدونیم وجوبیست یا استحبابی، دیگه نمیتونیم بگیم این ظاهره در وجوب است. اقتصل الجمعت نمیدونم و اقتصل لدخول الحرم، اقتصل لزیارت الحسین علیه السلام و اقتصل للجنابه. دیگه این اقتصل للجنابه در سیاق اون اوامر استحبابی ظهور در وجوب پیدا نمی کن. این یک مطلبش. مطلب دوم آقای حکیم اینه که اصلا خود انطلق حتی تأتی البیدا فلبه امر به تلبیه نیست مطلقا، امر به تلبیه در بیداه. امر به تلبیه در بیدا قطعا وجوبی نیست، چون لازم نیست ما در بیدا تلبیه بگیم، که میتونیم در اون مسجد الشجره تلبیه بگیم. ما الزام نداریم که صبر کنیم از مسجد الشجره خارج بشیم بریم به سمت بیداء که بعد از ذی‌الحلیفه قرار گرفته است، همون سربالایی که بعد از ذی‌الحلیفه به سمت مکه میره. ما ملزم نیستیم تلبیه رو تا اونجا تأخیر بندازیم. حالا صاحب حدائق واجب میداند تأخیر تلبیه را تا بیداء، ولی تسالم اصحاب بر این هست که واجب نیست، جائز است تلبیه در خود مسجد الشجره. پس امر به تلبیه در بیدا یقینا وجوبی نیست. پس چه دون ما بگیم ظهور این امر در وجوب هست، ولو در سیاق سائر اوامر استحبابی هم نبود، خود این انطلق حتی تأتی البیدا فلبه نمیتواند امر وجوبی باشد. آقای خویی اشکال کرده با آقای حکیم، فرموده که مگر امری که در سیاق مستحبات باشه این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. این چه مطلبیه که ما اگر آمدیم یک اوامر استحبابی ای رو کنار یک امری قرار دادیم بگیم ظهور این امر در وجوب از بین رفت؟ چرا از بین رفت؟ ما ظاهر این امر به تلبیه را در وجوب میدونیم ولو محفوف است به اوامر استحبابیه دیگر. ولذا آقای خویی میگه به نظر ما استدلال به این روایت بر وجوب نفسی تلبیه بعد از اشعار و تقلید در حج قران بی اشکال هست، اما الذی یسهل الخط آقای خویی فرموده اینه که این روایت به نقل صدوق فرق میکنه با این روایتی که به نقل کلینی مطرح شد. در نقل صدوق اول روایت یونس ابن یعقوب میگه خرجت فی العمره، خرجت فی عمره فاشتریت بدنتن و انا بالمدینه. این جمله در کلام کلینی نیست، در کلام کلینی این است که قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد اشتریت بدنتن، نداره خرج تو فی عمرتن، اما در نقل صدوق داره خرج تو فی عمرتن فاشتریت بدنتن و انا بالمدینه، و هم تنافی هم ندارن، چون این نقل صدوق یک مطلب اضافی درش هست که کلینی این مطلب اضافی را ندارد. نفی نمی کنه کلینی وجود این زیاده را تا با هم تعارض کنند. خب دقت کنید، گاهی کلینی وقتی این مطلب اضافه رو نقل نمی کنه ظاهرش اینه که انکار می کنه وجود این مطلب اضافه را، ولی اون تعارض می شه. مثل این که کلینی بگه قال الامام علیه السلام اکرم آل عالم، صدوق بگه قال الامام علیه السلام فی ذلک المجلس اکرم العالم العادل. معلومه کلینی وقتی میگه امام فرمود اکرم العالم یعنی قید عادل را نفرمود، ولی اگر قید عادل رو امام فرمود پس چرا شما نیاوردید این قید را؟ اونجا تعارض هست بین نقل کلینی و نقل صدوق، و این بحث ها پیش میاد که در دوران ام بین زیاده و نقیصه نمیدونیم آیا صدوق اشتباه کرده اضافه کرده چیزی را، یا کلینی اشتباه کرده این جمله اضافه رو نقل نکرده. خب اون وقت بحث پیش میاد که باید چه کرد، که حق اینه که تعارض میکنن و ما مبتلا میشیم به اجمال، ولی در ما نحن فی تعارضی نیست. کلینی نفی نمیکنه این جمله زائده را، چون نقل کلینی منافات نداره با اینکه کلام صدوق درست باشه که خرجت فی عمرته، یونس ابن یعقوب گفته خرجت فی عمرته. حالا از و شیخ صدوق که میگه خرجت فی عمرتن در این روایت یونس ابن یعقوب نقل میکنه که یونس گفت خرجت فی عمرتن، خب مورد روایت میشه عمره مفرده، چه ربطی داره به حج قران؟ ما بحثمون در حج قرانه، اشعار و تقلید در حج قران جایگزین تلبیه میشه، ما اینجاست که میگیم نیازی به تلبیه نیست. ولی مورد روایت اگه عمره مفرده باشه اصلا اشعار و تقلید در عمره مفرده موجب احرام نمیشه که. اونجا ما هم قائلیم که باید تلبیه گفت. بله مستحب است اشعار و تقلید در عمره مفرده، اما حکم وضعی یا حکم تکلیفی ندارد، یعنی جایگزین تلبیه نمی شود، نه وضعاً و نه تکلیفاً، نه سبب احرام میشه در عمره مفرده و نه تکلیفاً بی نیاز می کند انسان را از تلبیه. مورد روایت میشه عمره مفرده، بحث ما در حج قرانه. ولذا در حج قران دلیلی بر وجوب تلبیه بعد از اشعار و تقلید نداری. این فرمایش آی خویی. به نظر ما آی خویی حق بود اینجور مطلب رو بیان کنن، بفرمان که این روایت حتی به نقل کلینی قضیتون خارجیه. یونس ابن یعقوب یک داستانی رو نقل میکنه، میگه طبق نقل کلینی هم میگه که اشتریتو بدنتن قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد اشتریتو بدنتن فکیف اصنع بها. خب شاید زمانی این مطلب رو مطرح کرده با امام که اشهر حج نبوده، مثلا در ماه رمضان بوده، در ماه رجب بوده، قضیه خارجی است دیگه. شاید این طور بوده که ظهور پیدا میکنه در عمره مفرده. حتی نقل کلینی هم باشد ما میگیم اطلاق نداره، قضیه خارجی است، شاید موردش عمره مفرده بوده. بهتر بود آی خویی اینجور اشکال بکنه، و الا اگر بنا بود که نقل کلینی اطلاق داشته باشه، خب یعنی نفی میکنه قید زائد را، و با نقل صدوق تعارض میکنن، چون اطلاق نفی تقیید میکنه دیگه، با نقل قید زائد تعارض میکنه، میشه مثل همون اکرم العالم که کلینی نقل بکنند با اکرم العالم العادل که صدوق نقل کنند، تعارض میکنن دیگه. پس باید بگیم نقل کلینی اطلاق نداره، قضیتون خارجیه. اما بقیه مطالب آی خویی قابل مناقشه است. این که ایشون فرمود ما در حد عمره قران نداریم، عمره با تلبیه انسان محرم میشه، اما این که بخواد با اشعار یا تقلید محرم بشه در عمره مفرده که اسمش بشه عمره قران، نه خیر، ما مشروع نمیدانیم این عمره را که با اشعار یا تقلید در عمره انسان بخواهد محرم بشود. خب جناب آقای خویی به چه دلیل شما این رو قبول ندارید؟ اطلاق صحیح معاویه ابن عمار مگه نمیگه ثلاثه اشیاء توجب الاحرام؟ الاشعار و التقلید و التلبیه. مگه در صحیح دیگر معاویه ابن عمار نبود که الاشعار و التقلید به منزله تلبیه؟ خب اطلاق داره، چه در حج چه در عمره. کی میگه ما عمره قران نداریم؟ کی میگه متعارف نبوده؟ اتفاقا تو کلمات فقها هم عمره قران اومده. عمره قران تو کلمات فقها هم اگر بزنید عمره القران، عمره قران در کلمات فقها هم اومده. کی میگه در عمره با اشعار یا تقلید انسان محرم نمی شود خلاف اطلاقات این روایات؟ بله، ما در حج قران میگیم لازم نیست انسان تلبیه بگه. این روایت یونس بن یعقوب در عمره مفرده است، ولی این دلیل نمیشه که بگیم در عمره مفرده ما با اشعار و تقلید محرم نمی شویم که نام آن بشود عمره قران. ما اینو نمیتونیم ادعا کنیم، به خلاف اطلاقات عدل است. بله در عمره نیاز به تلبیه ممکن است داشته باشیم، تکلیفاً که بعد از اشعار یا تقلید در عمره مفرده تلبیه هم بگوییم از باب این موثقه یونس بن یعقوب، اما در مورد حج قران تا طبق اطلاق الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه میگیم نیازی به تلبیه گفتن نیست حتی به لحاظ حکم تکلیفی. ما واجب نیست تلبیه بگیم در حج قران، اما نباید انکار کنیم عمره قران را. این یک مطلب. بشه موثقه یونس بن یعقوب در خصوص عمره مفرده داره که بعد از اشعار و تقلید تلبیه بگو. حالا اون یه اشکال دیگری است. اگر ظهور این موثقه در وجوب تلبیه ثابت باشد میگیم در خصوص عمره مفرده است، اما معناش این نیست که آی خویی بفرماد ما عمره‌ای نداریم که با اشعار یا تقلید انسان محرم بشود. چرا نداریم؟ خلاف اطلاق این روایتی است که میگه که یوجب الاحرام ثلاثه و اشیاء الاشعار و تقلید و تلبیه. این اهم است از حج و عمره. خب عمره‌ای که با اشعار و تقلید انسان محرم بشود اسمش میشه عمره القران، یعنی عمره‌ای که همراه است با سوق الحج، و اتفاقا تا اون حج رو، تا اون هدی را، تا اون قربانی را قربانی نکنه وظیفه‌اش رو انجام نداده و باید حتما حالا که سوق الحج کرد در عمره قران ذبح هدی هم بکنه، یا اگر شطور نهر حدی هم بکنه. بله ایشون فرموده ما عمره قران نداریم. مطلب دیگری که آقای خویی فرمود، فرمود اوامر استحبابیه اگر در خطاب بود جلوی ظهور خطاب امر را که همراه است با اون خطابات مستحبه، ظهور این خطاب امر را در وجود سلب نمی کنه. حالا 5 تا خطاب امر استحبابی داریم. خطاب امر ششمی ظهور در وجود پیدا می کنه، اقتسل للجمعه و اقتسل نمی دونم فی لیال القدر و اقتسل لدخول الحرم و اقتسل للجنابه. اقتسل للجنابه ظهور در وجوب پیدا میکنه. این فرمایش آی خویی تمام نیست. آی خویی خودشون یه مبنایی دارن در اصول، اصلا میگن خطاب امر ظهور نداره در وجوب، همش از باب حکم عقله. اقتسل الجنابه ظهور نداره در وجود، حتی اگر همین یک جمله باشه. وجوب حکم عقله، عقل میگه وقتی خطاب بعث از مولا صادر شد تا علم به ترخیص در ترک نداشته باشی، عقل میگه واجب است امتثال این خطاب بعث. وجوب یعنی حکم عقل به لزوم امتثال خطاب بعث، ما لم یرد ترخیص فی الترک، و الا خطاب امر از نظر خویی ظهور در وجوب نداره. پس این فرمایششون خلاف مبناشه که اصلا خطاب امر رو ظاهره در وجوب نمیدونه، و اینجا میفرماید که خطاب امری که مقرون است به مستحبات ظهور در وجوب دارد، اونی که مقرون نیست به نظر شما ظهور در وجوب ندارد. حالا این که مقرون است ظهور در وجوب دارد؟ بله، اگه مرادتون حکم عقله، حکم عقل دلالت نیست. حکم عقل از باب نظام مولویت و عبودیت، نه از باب دلالت. عقل حکم میکنه، میگه قبیح است مخالفت این بعث مولا، مگر بدانی ترخیص در ترک داری. بله، اگر مرادتون حکم عقل به وجوب، حرفی نیست. اینجا هم میتونید ادعا کنید، اما این بحث مبنایی میشه. خب مشهور نظر شما رو قبول ندارن، مشهور قائلن که وجوب ظهور خطاب امره. حالا ظهور وضعیه که نظر صاحب کفایه است، یا ظهور اطلاقیه که نظر عده دیگر از بزرگان هست از جمله خدای حکیم و هو صحیح. وقت بحث ظهور که شد، انصاف اینه اگر اوامر استحبابیه زیاد شد در کنار این خطاب امر، ظهورش در وجوب منسلم میشه، مختل میشه، دیگه میشه مقام، مقام اوامر استحبابیه. مولا نشسته گفته که غسل جمعه بکنید، شبهای قدر غسل بکنید، نیمه شعبان غسل بکنید، برای طواف غسل بکنید، بعدم فرموده که مثلا برای جنابت هم غسل بکنید. اصلا کی عرف از این امر به غسل جنابت دیگه وجوب میفهمه؟ اصلا اونقدر جمله هایی که متضمن امر استحبابی است زیاد شد که مقام مولا شد مقام امر به آداب و سنن و مستحبات در این مجلس. انصاف این ظهور مختل میشه. بله مثل اقتصل الجمعت و الجنابه، حالا یک امر استحبابی داریم، این دیگه مقام ظهور نمیده به مقام مولا که در مقام بیان آداب و مستحبات است. ما اونجا ادعا نمی کنیم، اما اگر متعدد بود اوامر استحبابیه، اینجا انصاف اینه که دیگه ظهور در وجوب پیدا نمیکنه این امر در کنار اون اوامر استحبابیه. ولذا در مناه النبی همین اشکال هست. این مناه النبی شعیب ابن واقد که داره، خیلی از این مناه النبی مکروهاته. خب این و ظهور پیدا میکنه در این که حالا اگر 20 تاش مکروهه، اون 21 ظهور پیدا میکنه در این که او حرام است، چون مشکوکه. مثلا اونجا مثلا نکرده از یک چیزی که شاید حرام باشه، ولی اون 20 تا یقینا حرام نیست، این 21 مشکوکه. انصاف اینه دیگه ظهور پیدا نمیکنه در حرمت. چرا؟ حکم عقل بستگی داره به خطاب بعث. خطاب بعث هست، ترخیص در ترک هم در این خطاب بعث که معلوم نیست. نه، سیاق اثبات ترخیص نمی کنه در ترک این امر، ولذا ما قطعی نمیتونیم بگیم ما مرخصیم در ترک این امر. اونی که ما ادعا میکنیم میگیم ظهور اطلاقی پیدا نمی کند در وجوب، و الا ظهور در ترخیص که نخواهد داشت. منتها اصل مبنای آی خویی ناتمامه. واقعا عقل مراد از این که حکم میکنه به وجوب امتثال خطاب بعث کدوم عقله؟ اگر عقل فطری محض، که انصاف اینه که عقل فطری محض کار نداره به این خطاب، اگر واقعا علم پیدا بشود به این که مولا واجب کرده است یک فعلی را، عقل میگه باید امتثال کنی. اگر علم پیدا نشه به این که مولا این کار رو واجب کرده، کی عقل فطری حکم کنه به لزوم امتثال؟ مخصوصا با توجه به اینکه خود این مولا گفته رفع ما را علمون، خود این مولا کسی است که به مردم اعلام کرده چیزی که شک دارید لازم نیست احتیاط کنید، از دوش شما برداشته شده. و همچون مولایی وقتی گفت رفع ما نعلمون، یه خطاب بعثیست مشکوک هست. مثلا اختلاف نسخه است. یک راوی میگه امام فرمود آمرکم یا اغتسلوا للجمعه و ان ترکتم فلا بأس. راوی دوم میگه نه، امام نفرمود و ان ترکتم فلا بأس. اصل خطاب بعث مسلم، مولا حتما فرمود اغتسلوا للجمعه. اختلاف این دوتا راوی سر اینه که بعد از اغتسلوا للجمعه آیا امام فرمود و ان ترکتم فلا بأس یا نفرمود؟ کدوم عقل در اینجا بگه باید احتیاط کنید، واجب است غسل جمعه به جا بیاورید، چون اصل بعث مولا مهرد ترخیص در ترد مشکوک؟ که عقلم چه چیزی میگه با توجه به که خود این مولا به مردم گفته رفع عن امتی ما لا یعلم؟ که عقلم چه چیزی میگه که باید امتثال کنید این خطاب بعث را؟ اونی که هست اینی که عقلا خطاب بعث رو حجت میدونن برای اثبات وجوب، و این حجت عقلایی هم ناشی است از ظهور، متو ظهور اطلاقی است. ولی اگر اجمالی در کار بود، اختلاف نسخه‌ای بود، عقلا هم واجب نمیدونن امتثال را، میشه یک خطاب مجمل که ظهور در وجوب ندارد. دقیقا مثل همین مثال اختلاف نسخه، بعید میدونم آقای خویی هم تو اینجا قائل به وجوب امتثال بشه، ولی طبق مبناش باید همین نظر رو انتخاب کنه، بگه واجب امتثال با اختلاف نسخه در و ان ترکتم فلا بأس، که یکی گفت این نسخه هست، یکی گفت نه و ان ترکتم فلا بأس نیست، اختلاف نسخه بود. ولذا به نظر ما این اشکال آقای خویی و آقای حکیم وارد نیست و ظهور این موثقه یونس در وجوب تلبیه محل مناقشه است. والحمد لله رب العالمین.